بلعن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. اگر از هوای نفس اونا تبعیت بکنی، من بعد ما جاءك من العلم. چه نکته ای میخواد اینجا بگه به نظرتون؟ من بعد ما جاءك من العلم یعنی چی؟ روزه شما رو هم برده؟ روزه قبل که همه روزه برده بودن، سه شنبه حتی خوبتر بودن دیروزی که جون داشتن. بله؟ ما جاءك من العلم میخواد بگه که تو قبلا اینا رو شناختی، نسبت بهشون علم داری. علم انسان برای انسان چی ایجاد میکنه؟ مسئولیت و تکلیف. وقتی علم پیدا کردی که اینا آدم بشو، مسئولیت داری ها دیگه، مسئول وقتتی. دقت بفرمایید، فردای قیامت از شما سوال میکنن وقت تو کجا هدر دادی؟ شب اول قبل. به ما ابلیت شبابک، جوونی تو چه کار کردی؟ خب ما رفتیم یه جایی، وارد یه فعالیتی شدیم، بعد مدتی دیدیم هیچ اثری نداره، حق ادامه دادن نداریم. ما شما سری باید ببینی کجا میتونیم محصر باشی، بری اونجا. وقت تو اونجا میخواد تلف، ازت سوال میکنن. خب یه جایی دیگه بخواهیم بریم سخته، ما هم نگفتیم راحته. ما معمولیم این که لذای وقت انسان باید هجرت بکنیم، اصلا از اینجا بری ایجه دیگه، انجام بده، برو کارت انجام بده، مهم کاره. ولی جایی که میبینی فایده نداره، عمر پیغمبر جا اکا من العلم، یه چیزایی از علم به تو رسیده، حجت بر تو، وقت تو با اینا تلف نکن. علم تکلیف میاره، لذا عالمان تکلیف مضاعف دارن. خب خدا رو شکر ما جز روحانیت نیستیم. عالم یعنی روحانی؟ جایی کسی اینو گفته؟ آره. عالم یعنی کی؟ کسی که بشون حالا علما رو دارم میبینم. نه استاد، خواهش میکنم، لوس میکنه خدا جرا، همه ما عالمی، انقدر هر کی بنده خودش. ما بنده علم و مسئولیت داریم، هر چی بلدی، هر چی میدونی. اینجا وقت نباید تلف بشه، تلف نکن. بعد میفرماید که تو بهت علم رسیده، اگر که به علم توجه نکنی، انک اذا لمن الظالمین. آقا اگر عالم بلغزه، به علمش توجه و عمل نکنه، چه بلایی سرش میاد؟ یکیشو اینجا گفته چی میشه؟ ظالم میشه. ظالم در مقابل چیه؟ نه که ظالم به کی ظلم میکنه، نقطه مقابل ظالم عادل. تعریف عدل چیه؟ با دست وسط بگیم، به زبان عربی این اثر عدله. بله؟ آفرین. اعطاء کل ذی حق حقه، این تعریف چیه؟ عدله. نقطه مقابلش ظلمه. برای چی؟ خیلی نکته ظریفیه. برای چی اگر عالم به علمش دقت نکنه ظالمه؟ ها؟ چون که دجال خودش استفاده نکرده. منم که دارم جواب میدم، اعلام میکنم که خواهش میکنم عرض کنم که این کلاس ها حضوری شده، بچه های دانشگاه ما هم اومدن. با این بچه های سال اول من یه درس دارم، دو درس بیشتر دارم، یه دونه بچه های سال اول، یه دونه بچه های نیم سال آخر دکتری، این ابتدا و انتها دست. بعد اینا اومدن کلاس و خب طفلک ها مجازی هم بودن دیگه، قبلش هم که مدرسه بود. نمیخوام بگم، میگم که در دو هفته است دیگه، آره سه هفته است که اومدن. بعد خب دارم عادتشون میدم که اول این، بعد تنفیز، بعد این که اینجوری کردی حق ایجاد میکنه که بگی، اول باید این رو علامت رو نشون بدی، بعد من اون علامت رو تنفیز بکنم، بعد شما ابتدا بفرمایید. داره بیچاره شدم، اونم بیچاره شدم. فاصله رعایت بکنی، ماسکاتون فلان، شما در شوق این قانون رعایت کنی. این کی دیگه؟ خدای مجازی بود بهتر بود. حاضرتون عرضم که عالم باید عادل باشه، یعنی به ذی حق حقشو بده. حق این علم چیه؟ حق علم چیه؟ عمل بشه. آقا علم که آدم نی، چقدر نکته خوبیه. علمم یک ذی حقه. آره؟ ایشون ذی حقه؟ آره. علمم ذی حقه. حق علم چیه؟ عمل به اون. اگه به اون علم عمل نکنی، یعنی حق رو به ذی حق ندادی. حق رو به ذی حق ندی عادل؟ یعنی چی؟ ظالم. اینجوری میکنن بعضی، میگیم ظلم نکن، میگه از دیوار مردم بالا رفتن. جمله مضحکی. مگه ظلم فقط؟ میگه ما دوز نیستیم. دوز فقط کسی که مال مردم رو ببره. آره؟ من وقت شما رو ضایع بکنم چیم؟ دوزم دیگه. دوزه؟ و الان دوره جون میتونستیم بگیم. میگم من چیم؟ دوز. دوز نیم شما. دو... کامل نکن این جمله رو دیگه شما. خودم کامل میکنم. ما یه دوره هفته بودیم شهری چیز من نظام وزن میگفتم. بعد داشتم بس ارث رو میگفتم. پای تخته بودم. مثلا من میبینم یه پسر دارم. من میبینم یه خانم ردی فرشه میگفت دور از جون. دور از جون. دور. یه زیگه استاد. هی نگید من میبینم. خدا باید شما رو ارث کنه برای انقلاب، برای نظام، برای امام زمان. بگید یک دم باشه چشم. یه خانم مستنی بود مثلا جای مادر بزرگی من. من خیلی با دلسوزی جزوه هم مینوشت ردی فرشه. بعد دیدیم بودم آقا یه میت داریم فلان اینا. خب این خوبه. اونجوری نگید. شما میگید من میبینم یه نفر آدم. بسمونه. دو روز بعدش رسیدیم به بحث تعدد زوجات. من داشتم درس می‌دادم یه بار گفت استاد، گفت همه مردا همینجورن، همشون نمیدونم چی بشه لباسشون دوتا میشه، اینا همشون سر پا یه کرباسن فلان. اینقدر به مردا بد گفت، هی بغلش هم میزد بهش، گفت چیه این میزنی استاد؟ گفت غیر از شما بقیه مردا. واسه اینکه نه پیروز اونقدر ابراز لطف بکنی، نه الان ما رو با خاکشیر یکسان بکنی، اینقدر بدی بیرا گفت فلان بهمان اینا. حالا میگم دزدیم دزدیم دور از جون چیزی. من وقت شما رو طرف بکنم سارقم. عالم به علمش عمل خیلی عجیبه. عالم باید حق علمو بده، حق علم عمله و الا ظالمه. به همین راحتی. این یک. دیگه برید سوره مبارکه رعد آیه شریفه 37. جزء 13 سوره مبارکه رعد آیه شریفه 37. همه قرآن دارید؟ آوردین؟ و کذالک انزلناه حکما عربیا. ما یه کتاب آسمانی رو اینگونه نازل کردیم، همونطور که نازل کردیم. ولئن اتبعت از اینجاش، ولئن اتبعت اهواءهم بعد ما جاءك من العلم. مثل همین آیه، اگه بعد از علمی که بهت دادیم از هوای اونها تبعیت بکنی چی میشه؟ ما لک من الله من ولی ولا واق. واق یعنی واقی، یعنی واقی یعنی چی؟ نگه دارنده، از مصدر وقایه. اگر این کار رو بکنی بی پناه میشی، بی یاور میشی. اگر عالم به علمش عمل ظالمه، خب اثر این کارش چیه؟ بی پناهی، بی یاوری. یعنی علم قرار بود یه برکتی برای ما بیاره، اون برکت این بود که ما با عمل بهش بشیم مورد حمایت خداوند، خداوند بشه ناصر ما، نگهدارنده ما. ما عمل نکردیم، پناه و یاور و نصرت دهندمون از دست، بیچاره شدیم، که هم ظالم شدیم که قرار بعدن جواب پس بدیم و عذاب شیم انشالله، هم یار و یاور و نگهدارنده از دست. نگهدارنده ما خدا نباشه کی باید بشه؟ اصلا مگه نگهدارنده دیگری هم هست؟ اوست. یا او باید نگه داره یا ما ول میشیم. ولم بشیم چی میشیم؟ داره که اگه ما ول بشیم، عبارت اینه که مثل یه موجودی که تو هوا هست، پرنده ها او رو میرو باین. مثلا یه چیزی از بالا ول بشه یه خوراکی که پرنده‌ها دوست دارن. خب تو هوا این پرنده‌ها اینو چیکار می‌کنن؟ میگیرن میبرن کجا؟ هر جا که بخوان تا هر جا بتونن پرواز کنن. منو ول نکنه خدایا. به علم عمل نکنی اون نگهدارندگی و سرپرستی خدا رو از دست میدیم. خب جایگزین اصلا این نسخه جایگزین نداره، فقط همینه. نتیجه بیچاره شدیم رفت تمام. این نتیجه لغزش عالم و عدم عمل او به علمش. خب فرمایید. نه نه، ذی‌حق لزوماً انسان نیست. حیوانات ذی‌حقن، طبیعت ذی‌حقه. طبیعت یه حقی داره، ما باید ازش مراقبت کنیم، درسته؟ نمی کن. یه درخت ذی‌حقه، باید بهش آب بدیم، نمی کنیم کارا. لذا اینجا علم ذی‌حقه، یه حقی داره به نام عمل. کی باید بهش بده؟ ما نمیدیم، ظالم. خب چه منافاتی داره که یه چیزی نفع ضررش به ما برگرده ولی حقی باشه برای دیگری؟ مثلا فرض کنید الان من به درخت آب نمیدم، درخت زی حقه، من باید حق آب رو بهش بدم. باشه،
یعنی طبیعت و حیوان با علم که
نه نه. جهنم چیه؟ موجود زنده است؟ هم زنده است، هم عاقل، هم عادله. تعبیرتون از زندگی چیه؟ یه چیزی وجود داره پس هست. لازم است علم مثل ما حرف بزنه، دست و پا داشته باشه، یه اکسیژن استشمام بکنه که هست. چون هست صاحب حقه. حق علم چیه؟ لذا میگن حق نعمت اینه که در راستای همون چیزی که خدا بهت داده ازش استفاده بکنی. خب خدا چه نعمتی میده؟ آبرو. آبرو هم حق داره؟ آره. شما حق آبروت اینه که به موقع ازش استفاده بکنی و زایش نکنی. پس حق لزوماً به یه موجود زنده به معنی که شما میگید اختصاص نداره. گرفتین؟ نه؟ یا نمیخواید بگیرید؟ الان جای کمال العلم شدین دیگه. این که یه موجودی در عالم حق داشته باشه در مورد اون موجود ما محدود و انحصار و استثنایی نداره. هر چیزی در عالم چیز میتونه صاحب حق باشه. مثلا فرض بفرمایید چون میگید اثرش به خودمون، خب دیگه اگه بخواد جمله خودتون رو بگیریم، باید حقش رو ادا کنیم، درسته؟ باید حقش رو ادا بکنیم یعنی چی؟ یعنی او حق دارد، درسته؟ قدم به قدم بریم. من باید حق ایشون رو ادا بکنم، معناش چیه؟ شما دارین به اثرش میگین، شما دارین به اثرش میرسن. من باید حق یکی رو ادا بکنم، معناش اینه که او صاحب حقه. اینو قبول داریم؟ ما حقش رو ادا کنیم پس حق داره دیگه. تا اینجا قبوله؟
نه،
فکر
کنم که یعنی چیزی که تو فکر کنم با این که دارم میگم فرق میکنه. وقتی میگم که حقش رو ادا کنم یعنی منظورم اینه که اگر که الان مثلا از اون علم استفاده نکنم پس کار درستی نکردم.
آها نه، حقشو ادا نکنم یعنی یه حقی داره. حالا دقت کنین، من حق علم رو ادا نمی کنم، بهش عمل نمی کنم. حق درخت رو ادا نمی کنم، بهش آب نمیدم. حق برادرم رو ادا نمی کنم، حالشو نمی پرسم. ضررش به کی میرسه؟ تو هر سوالت به خودم. تو هر سوالت ضررش به من میرسه، ولی این منافاتی با این نداره که برادرم، درخت و علم صاحب یه حقی بودن و من اون حق رو ادا نکردم. پس اونا ستاشون زی حقن، یه حقی دارن. نتیجه عدم ایفاء حق آنها این است که من متضرر میشوم. این دوتا چیز متفاوته. متضرر شدن من با زی حق شدن اونا دوتا چیز. بدهکارتر نه، تکلیفمون بیشتر میشه. بگی پس علم کسب میکنم که تکلیفم بیشتر نشه. خب اون وقت خدا یه چوبم میزنه که چرا علم کسب نکردیم. ولی من به شما اینو بگم، هرچی علممون بیشتر بشه احتمالی که وظایفمون عمل بکنیم بیشتر میشه، چون خود اون علم به ما یه سعی میده. عالم وقتی انسان میشه خدا متناسب با اون علم به او یه افقی، یه عقلانیتی میده و علم به درد بخوره زیاد باعث میشه آدم بیشتر، ولی علم کر زودتر آدم به طغیان و سرکشی و عمل نکردن میندازه. لذا باب علم آموزی رو نبندید. خب میگه بلا ان تبعت، خیلی این فراز مهم، تونتون داریم رد میشیم. میگه که الان بلا میگن آقای جوادی آمولی هم اینجا انقدر توضیح ند. عرض کنم که اینجا میفرماید که بلا ان تبعت احواهم، هواهای اونها. خب این طرف حقه، حق چیه؟ قبله کعبه است، تمام. در مقابل حق چی قرار داره؟ احواء اهل کتاب. احواء جمع چیه؟ هوا، هواهای اونها. خب از تو این چی میخواید در بیارید؟ اینجوری بگیم، بگیم ما یه حق داریم، هواهای اونا هم هستن، اونم درسته، اونم درسته، اونم درسته، اونم درسته، چه عیبی داره؟ چی میشه؟ مثلا بگیم کسی اگه با گوشیش هم سر کلاس چند لحظه کار کرد، اونم عیبی؟ اونم خوبه؟ نه، نمیشه هم این حق باشه قبله منصوصی که خداوند گفته، هم هواهای اونها حق باشه. حق یه چیزه. سلایق مردم چی میشه؟ سلایق حق و باطل میشن، ذیل حقا. خب لنهدین هم سبولنا، باشه سبولنا همش توی اهدنا صراطل. ما چیزی به نام کثرت‌گرایی یا پلورالیسم دینی نداریم، ما قرائت‌های دینی نداریم، ما قرائت دینی داریم. خب ما صراط های مستقیم نداریم، ما صراط مستقیم داریم. خب صراط مستقیم یه راهه، این راه ممکنه توش به تعداد آدم ها چی باشه؟ سبیل باشه، ولی خودش یه دونه است. نمیشه حق بود احوا هم بشود، اینا با هم قابل جمع نیستن. چرا؟ حق یکی، اصل حق یکی. لذا این که مثلا حالا هم ما هم شما، هم ما هم شما میشه، به شرطی که موضوع مورد اختلاف اصل حق نباشه. چی باشه؟ زیل حق. یا حالا تفاوتایی با هم داری، یه چیزایی من معتقدم، شما هم به یه چیزایی معتقدی، ممکنه جایش با هم تفاوت کنه، ولی در حد تفاوت سلیقه جزئی. اصل حق دوتا نیست. حالا اینم باید رد شد دیگه. خب آقا بفهمید، بفهمید. اون کف مشترک و همه دارن یا نه؟ ببینید من و شما واجبات رو انجام میدیم، محرمات رو ترک میکنیم، شباهت دیگری به هم داریم؟ نه. شما تمام عمرتون تو اردوهای جهادی گذشته، من تمام عمرم توی عتبات مشغول بازسازی بودم، شما یک بار به عتبات کمک نکردید، منم یک بار اردو جهادی نیومدم، من خوبم یا شما؟ جفتمون. ولی کفو؟ اما من میگم که من نماز نمیخونم، به جاش میرم ستاد عتبات، شما میگید منم روزه نمیگیرم، به جاش میرم اردو جهادی، کدوم خوبیم؟ کف با کف معلومه دیگه، واجبات محرم. آقا من تو تمام عمرم یک بار تو نمازم قنوت نخوندم، نه مستحب. من تا به حال یک بار نماز شب نخوندم، نه من تا به حال. البته اگه آدم کف واجباتو داشت دیگه اصلا اونا ارزاش نمی کنه، دلش مسبات میخواد، مکروهات رو ترک میکنه. ولی فرض کنیم حالا کف رو داریم، اولویت شما با من فرق میکنه و شباهتی هم به هم نداره، عیبی نداره، اون عیبی نداره، به شرطی که کف باشه. تأکید میکنم صراط یعنی کف، سبیل سلائق. یه راه چه میدونم فرض کنم یه جاده است، 30 تا ماشین کنار هم میتونن حرکت بکنن، من منتها الی سمت راستم، ایشون منتها الی سمت چپ، هر دو هم با 120 تا داریم میریم، ما دوتا همزمان میرسیم به مقصد، این ور جاده اون ور جاده فرقی. تأکید میکنن کف ولی باید باشه. این که ما با اسم فهمم دلت پاک باشه و خدا اینقدر که شما میگین سختگیر نیست و شما خدا رو بد جلوه میدین و حرفای کوچه بازاری، با اینا از واجبات بزنیم یا حرام ها رو انجام بدیم هیچ توجیه نداره. خب آقا تو این آیه خدا به پیغمبر میگه انکه، لطفا تقابل حق و احوال یه بار دیگه بگین نفهمیدم. این که خداوند حق رو میگه، حق چیه؟ بعد میگه تو نباید از احوا اونها تبعیت بکنی، این معناش چیه؟ ما حقهای مختلف نداریم، نمیتونن هواهای مختلف در کنار حق همه مورد قبول باشن و مورد اجرا قرار بگیرن. ما چنین چیزی، حق یه دونه است. پس کثرت گرایی دینی معنا، کثرت گرایی به چه معنا قابل قبوله؟ همین که به بزرگوار عرض کردم، کف مشترکه، اضافه بر اون این خانم تمام عمرش جهیزیه جمع کرده، این خانم کل عمرش دو اردو جهادی برای مردم مسجد ساخته، اون خانم تمام عمرش کلاس ریاضی برای بچه پایین شهر برده، اون خانم تمام عمرش سر سجاده مشغول تسبیح و دعا و اون خانم اون هر کی یه کار کرده، ولی کف و همه با هم مشترک داره. بحث
حق تو کدوم کتاب از فکرین
تری بحثش میشه؟ نبرد حق و باطل، نسبت تهدید الهی و عصمت حضرت. آقا به خدا و پیغمبر میگه انک اذن لمن الظالمی، خیلی تند و تیز نیه بر پیغمبر؟ پیغمبر معصومه، بالاخره شما پیغمبر معصوم و اینجوری مثلا تهدید میکنید، این چه بگیم؟ به جواب نگاه نکنید، اگه نگاه نکنید دارم چیزی به ذهنتون میرسه؟ خدا اینجوری پیغمبر تهدید کرده؟ هیچ کس؟ بفهم؟ بله؟
این بزن هم میرسه که صرفا مخاطب پیغمبر نبوده
دیگه؟ بگید
من آیشی درسته بودیم نیست، ولی باید جوابی که کلن اصلا پیغمبر مکنم مثل آقا اون فرمانش خدا من قرار نمیگرفتن، ولی خطاب به ایشون راجبه بکنم در مورد
احترام به والده. خب دیگه شما میگه خب پشت سرشون خب دیگه نگاه کردیم پس نه تقلبه اقصا نقاط عالم اون انتهای کلاس صدا ما رو میشنویم اون انتها من غلامی هستم، هیچ واکنشی نداره، میتونی الان بگین بله کی هم اگه سمانی میرسه نه صدا شما اون خانم انتهای کلاس هیچی هم نمیگن. خوب هستین؟ این سر 15 کیلو، این زبون نیم مثقال، این تکون بخوره کمتر انرژی ازتون میبره. و که چی؟ حرف درست اینه که بچه ها گفتن. اولا نسبت معصوم با گناه چیه؟ پیغمبر نمیتونه گناه کنه، همه چیز داریم ما؟ بله؟
نه.
برای پیغمبر گناه محال عادیه، ولی محال عقلی؟ آقا پیغمبر و اهل بیت میتونستن گناه کنن؟ آره. شیطان وسوسه میکرده؟ بله بله. نه نه چی؟ اگه نتونن گناه کنن که اون نسبت به درد نمیخوره، منم نتونم گناه بکنم، خب خدا جلو گناه کردن منم بگیر. منم این که میگیم که اونا معصومن یعنی به نقطه‌ای رسیدن انقدر بر خودشون مسلطن که بوی گناه رو از 100 کیلومتری میفهمن. و آدم وقتی بوی تعفن چیزی بهش بخوره خب بهش نزدیک نمیشه دیگه. ما سر مثلا واسه کنیم یه خوراکی رو باز کنیم بعد یه بوی تعفن زننده ای ازش بیاد بیرون چیکار میکنیم؟ خب پس که اینو میخوریم. اه اه گناهی. اون چیزی که داری میخوری چیه؟ تعفن محضه. تعفن محضه. ایام دانشجویی این بچه ها نمیدونم از کجا گیر آورده بودن یه مقدار آب پنیر مونده بود، مثلا شاید چند سال مونده بود نمیدونم، این توی دبه‌ای بود، در اینو تو راه رو باز میکردن میبستن تا چند روز حال آدم بد بود. من نمیدونم این چی بود، توی این پنیر توی آب چیزی ریخته بودن، دهشتناک بودم. من بو به این تعفن تو عمرم استشمام نکردم هیچی. بعد نامردا میومدن تو اتاق باز میکردن مثلا خودش چیز بیز بس بیرون، خیلی بوی عجیبی بود نمیدونم چرا. حالا مثلا تو آب پنیر مثلا اگه خیلی وقت بمونه یه مثلا چیزی تولید میشه که اینقدر متعفن خیلی احساس میکردم این اگه جلوی صورت کسی بگیرن در لحظه بیهوش میشه، با این فرض که دیگه احتمال برگشت نداره بیهوشی برمیگرده. مثلا خیلی بو بدی میداد. به همین آدم میخواد گناه کنه به این فکر کنه، یه چیزی گفتن جلو بری بری میگن آوردیم بخوری گناهی. واقعا آره. یعنی وقتی من اینجوری دارم میخورم شما میگید داره اونو میخوره مگه بوشو نمیفهمه؟ نمیفهم دیگه، اگه میفهمیدم که نمیخوردم که. خب آخه هم مزش افتضاح هم آب پنیر که ما الجو گفته میشه خیلی خاصیت داره استاد. آب پنیری که معمولا با پنیر هست، این آب معلوم چند دیگه آب پنیر بهش اطلاق نمیشد، آب تعفن بهش اطلاق میشد، ولی اونقدر رو یحتمل بدونم من به همه وضوعه. یعنی شما میگین چجوری میخوره چجوری فلان، ملائک به ما که نگاه میکنن گناه میکنیم همین حس بهشون دست میده چطوری داره انجام میده. مثال منبوزش یه غیبت، برادرت ما دنیا رفته جنازه گشتن این رو گفتن بیا برای آخرین بار ببینش، اومدی داداش یه گاز میزنیم به جاش خون از دهنمو داره میچکه بعد داریم گوشتش رو میخوریم. این چه مثالی؟ قرآن گفت غیبت. حالا غیبت میکنی؟ دی من دارم در مورد ایشون با ایشون صحبت میکنم، یعنی دارم گاز میزنم، خب داداش از پهلوتم یه گاز بزنم از این گوشه پهلوتم خون از صورتم بچکه، حالمون به هم خورد. غیبت همین، همینقدر زننده و همینقدر مستحجن غیبت. اونا ممکنه در معرض گناه هم. دو، اینجا خداوند میگه ولا ان. ان چیه؟ از ادات شرط. اگر این کار رو بکنی قضیه شرطیه است، یعنی ممکن و تحقق محقق نیست. اگه این کار رو بکنی این کار رو بکنی باید میکنی، این کار بکنی این میشه. پیغمبرم یه آدمه، او هم اگه تخلف بکنه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، حالا اگه ولن تفعل اگه ابلاغ نکنی فما بلغت رسالته، خب پیغمبر ابلاغ میکنه ولی شرطیه، میگه اگه این کار بکنی اینه، محقق که نشده که. این انذار و هشدار به صورت شرطیه اومده، به صورت قطعی حکمی صادر معلومه. سه، احکام و دستورات الهی که میاد مال کیه؟ همه است. پیغمبرم یکیش. ما تو قرآن دستوراتی میدیم و منهیاتی رو مطرح میکنیم، میگیم یه کارایی رو بکنید یه کارایی رو نکنید. این کارایی رو بکنید یه کارایی رو نکنید خطاب به کیه؟ همه است، از جمله پیامبر. این کار رو انجام بدید. یا ای الذین آمنو اذکروا الله کثیرا و سبحوه بکرتن و قرآن کریم جلد یک اینا و عشیا و اصیلا سبحوه بکرتن و اصیلا، اون عشیا مال یه جا دیگه است. خب پیغمبر چی؟ پیغمبر باید ذکر کثیر کنه؟ آره؟ چرا نمیگین بله؟ قولو قولا سدیدا، پیغمبرم مشغولش هم است. لذا اگر قرار بر این باشه که تبعیت از احواء اهل کتاب برای کسی مجازاتی داشته باشه، پیغمبرم مشمولشه. این کلمه شامل و مشمول، خواهش میکنم شما دیگه درست به کار ببرید. آدم ها یه حسابی میاد میگه بله این قانون مشمول شما نمیشه. بابا این قانون که مشمول ما نمیشه، قانون شامل ما میشه، ما مشمول. خیلی اینو به جای هم بکار. شامل اسم فاعل، مشمول اون موضوع دربرگیرنده میشه. شامل افرادی که ذیلش قرار میگیرن میشن مشمول. گرفتین؟ خواهش میکنم دقت کنین. آدم میگه بله این افراد شامل این موضوع نشدن. افراد شامل اون موضوع میشن، افراد مشمول اون موضوع میشن. خوب جا افتاد؟ باز ببینم الان شامل مشمول رو اشتباه میگه. چه بکنه؟ چی بزنم؟ مثال بزنین ها شما جواب بدیم. اگه گفتم شامل میشی یا مشمول. چهارم، آقا پیغمبر الان از جانب خودش چیکار کنه؟ قبله رو عوض کنه. بله پیغمبر چیکار است؟ پیغمبر چیکار است تو این عالم؟ هیچ کاره. بده پیغمبر هیچ کار است تو این عالم. غیر خدا همه شبه هم، همه لا مؤثر فی الوجود الا الله. پیامبر عزیز و نورانی ما که رحمت خدا بر او باد، او مأمور از طرف خداونده، تا خدا به او اجازه نده او کاری. لذا پیغمبر تو این موضوع من میگم که چی بشه، از جانب خودت حق تبعیت از اونا رو نداری. اونی که میتونه به تو اجازه بده کیه؟ من هستم. خیلی خوب رسیدیم اول آیه شریفه 146. خب 6 و 1 دقیقه است تا 6 و 20 دقیقه استراحت بفرمایید. ما امروز بعد 7 و 20 دقیقه تمام بکنیم که بچه‌ها سریع‌تر وسایل صوتی تصویری رو ببرن برای محل برگزاری مراسم. ان شاءالله رأس 20 دقیقه بس رو آغاز بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه شریفه 146 می‌فرماید که الذین آتیناهم الکتاب، اینا که بهشون کتاب دادیم، حالا بعد باید ببینیم که اوتول کتاب با آتینا همول کتاب چه فرقی میکنه. یعرفونه، میشناسن حضرتو. چجوری؟ کما یعرفونه ابناءهم، همونجوری که بچه هاشون میشناسن به همون شدت و حدت. و ان فریقا منهم، اما برخی از اونها لیکتمون الحق، حق رو میپوشونن و کتمان میکنن. و هم یعلمون، در حالی که میدونن که حق چیه و باطل چیه. در مورد تناسب آیه و نسبت آیه با مطالبی که قبل از این دیدیم و بعد از این اگر عمری باقی باشه خواهیم دید، نظرات به چه صورت؟ سه تا نکته رو تو تناسب دقت کنیم. یه نکته، یعنی برخی ها میگن این آیه تناسب داره اولیه، بعضی میگن تناسب داره دومیه، بعضی میگن این اصلا معترضه است و نسبتی با قبل و بعد نداره، جمله معترضه است، وسط اومد. یه نگاه اینه که این آیه بیان ریشه علم اهل کتاب رو میگه. توی قبلیا بس شد که آقا اینها از تو تبعیت نمی کنن، اینا هر کاری هم بکنی کوتاه نمیان فلان. سوال اینه که خب اینا میدونن پیغمبر حقه و نمیان، یا بدبختا نمیدونن. این آیه میخواد بگه اینا میدونن، خوبم میدونن. خب ریشه علم اینها چیه؟ اینا چقدر علم دارن؟ این آیه میگه که اینها علم دارن. اون علم از کجا اومده؟ یعنی از کجا اینا خبر دارن که پیغمبر پیغمبره و بر حق ویژگی‌هاش چی هست و نکات دیگه؟ از کجا میدونن؟ اولا که در کتاب‌هاشون به اصل بعثت پیامبر بشارت داده شده. اصلا اینکه پیغمبری میاد، این اصل بشارت پیغمبر با کلیاتش اومده. دو، تو کتاب‌های اینا اوصاف پیامبرم اومده. یعنی بعد از مثلا حضرت عیسی سلام الله علیه میفرمایند که آقا پیغمبر دیگری در آخر زمان خواهد اومد. خب هی افرادی میان، هی میگیم این پیغمبر همون پیغمبر هست یا نیست. گفتن ویژگی های جسمی و روحی پیامبر در کتاب های اینا باعث میشه که اشتباهی نکنن دیگه. آقا پیغمبری با این ویژگی های جسمی، این ویژگی های روحی، نمیشه که ویژگی هم که میگیم یه پیغمبری میاد که مثلا خیلی چی؟ مثلا دو تا چشم مثلا دارن، بعد بالای چشم های مقداری مثلا این ابرو و چشم و مژه و اینا که یه اون روز فکر کنم اولین جلسه شرح دعای ابو حمزه بود، یه چیز از پیامبر عزیزم تعریف کردم، یه خانومی اومد پیش پیامبر شروع کرد از شوهرش گله کردن، این چنینه چنانه فلانه اینا، بعد حضرت فرمودن که شوهر شما همون کسی نیست که سفیدی چشمش از سیاهش بیشتره؟ گفتم اجازه بدین. رفت که نگاه کنه ببینه آیا قسمت سفیدی چشم شوهرش از قسمت سیاهیش بیشتر هست یا نیست. خب آدم بایی که قهر باشه بخواد اینجوری چشمشو نگاه بکنه، ناخودآگاه خندش میگیره. رفت نگاه کنه، خندش گرفت و قهرشون از بین رفت. بابا همه ماها قسمت سفیدی چشم اون است، اون سیاهیش یا قهوه‌ای یا هر رنگی چشم افتاده، خب اون چیه؟ بیشتره دیگه. خب یه وقتی که اومده بودم در دانشگاه ما به نگم بود، با یکی از دانشجوی دانشگاه مصدق کار دارم بود که اسمشو نمیدونم، بود ویژگیاش گفت بود مثلا یه پیرن سفید میندازه رو شلوار ریش هم داره، تو آقا 90% اینا پیرن سفید رو شلوار هم داره کدیتشون میگه. حالا یه مشخصه ای که پیغمبر رو کاملا از دیگران متمایز بود، اینا اومده بود پیغمبر خال داره، کجای شونش مثلا این خال هست، به این جزئیات گفته شد و اونا رو کامل فهمیدن میدونستن. سوم تو کتاب های اینا موضوع تغییر قبله هم اومده بود، یعنی در کتاب های اینا منعکس شده بود که آقا پیغمبر میاد قبله ای داره و بعد اون قبله تغییر میکنه، اول همین هم اومده بود. حالا آخرین آیه میرسیم، قضیه از اینا جزئی تر بود، خیلی جزئی تر، فقط هم مال پیغمبر نبود، ولی آدم یه وقت نه. حالا شما هی استدلال کن، لذا بعضی وقتا هم دیگه موضوع بایی که داریم صحبت میکنیم یه باری وسطش بحث رو به این میبره، آره شما حزب الله یا 40 سال همه چی دستتونه، ما هم داشتیم در مورد چی صحبت میکردیم؟ در مورد اینکه قرآن تحریف شده یا نشده، الان چه ربطی به این داشت؟ همین دیگه، 40 سال همه چی دست شماست، نمیذارین تحریف بشه دیگه. روبرایی؟ نه روبروش که قطعا نی، میخواد؟ نه پسر میخواد شلوخ کنه. اینجا دیگه بس و ادامه اترکل مراء، مراء رو ترک کن. مراء یعنی چی؟ مراء مراء یعنی چی؟ بگی
حرفی که طرف مقابل شما مدام حرف رو میزنی و طرف مقابل
بحثی که طرف مقابلش قصد پذیرش نداره. پس برای چی داریم بحث میکنیم؟ میخوام خودمون رو ثابت بکنیم، میخوام بگیم علممون بیشتره، میخوام بگیم قدرت بحثمون قوی تره. مراء رو ترک کن، ولو کنت محقا، ولو من دارم با ایشون بحث میکنم، حق با ایشونه، مثلا هی بگم برو فلان، بله 40 سال که چه عرض بکنم، زمان پهلوی هم همین بود، من چقدرتون جاسوسی میکردین اون موقع فلان. اینجا ایشون چی کار بکنه؟ تمام بلش کن، حق باهاشه، باشه، با اینکه حق باهاته بی خود بس و ادامه این بس به جایی نه اثارت خوب بشه. بله
آقا آدم مثلا فکر میمونه شاید بعدم بهش فکر کنه، مثلا دون حرفی که ما میزنه شاید بعدم فکر کنه.
اگر یه جایی همچین فکری میکنید ادامه بدید، اما گمانم کسی که اینجوری داره بحث میکنه اصلا گوشاش ورودی نداره. اینا چی میگن؟ آقا گوش ما یه سوراخی داره، گوش شما سوراخ نداره؟ میگه نه، این کلا این قسمتش مسدوده با دیوار. و اینجا دقت کنید، وقتی مثلا در کتاب اونها به بعثت پیامبر بشارت داده میشه و ما متوجه بعثت میشیم، خب اگر این پیغمبری، این آدمی که مبعوث شده همون پیغمبره، پس دیگه دستوراتش هم باید اجرا کنیم دیگه. یعنی اگر ما پذیرفتیم که او همون پیغمبری است که بشارت او داده شده، دیگه در مقابل امر او برای تغییر قبله نباید هی اعتراض بکنیم چرا این وری شد چرا اون وری شد. آقا اینو پذیرفتیم پیامبره و پیامبر از جانب خداوند احکامی میاره و ما باید بگیم چشم تموم شد رفت دیگه، چرا اینقدر هی بس میکنید؟ اینا نشانه هایی است که هر یکیش اون یکی رو ایجاب میکنه. ولی خب دیگه حالا نمیخوام بپذیریم. دو، یه ده برای تناسب آیه میگن آقا این آیه هم علم اهل کتاب رو بیان کرده و ریشه علمشو و اینکه اینا علم دارن، هم حجیت داره این علم. یعنی چی حجیت داره؟ علم اهل کتاب حجیت داره یعنی چی؟
سنده.
کی گفت سنده؟ برای چی؟ خب برای اثبات حقانیت پیغمبر ما سندیت داره، برای خود اهل کتاب چی؟ به تب چی؟ خب باید داشته باشه. الان میگن نه، چون حجیت داره میشه باهاش علیهشون احتجاج کرد. تو کتاب شما این اومده بود، آره این حرف کتاب، میشه از این علیهشون استفاده کرد. این آیه داره هم ریشه علم اینا رو میگه، هم میگه این علم علمیه که فردای قیامت خدا با این باشون احتجاج و بحث میکنه. میگه تو کتابت این اومده بود، نپذیرفتین جهنم. فلذا یه آیاتی از قرآن داریم که مشرکین به هم میگن چرا میرید پیش پیغمبر یه چیزی میگید که بعد لیوهاجوکم، بعد با همون پیغمبر باهاتون بحث بکنه. چیزی نگین امروزی سوتی ندین، گاف ندین، میگیره بعد علیتون استفاده میکنه. یه عده میگن نه آقا، دو تناسب آیه، میگن این آیه نسبت به قبل و بعد ارتباطی جمله مترزه یعنی چی؟ جمله مترزه یعنی چی؟ ادبیات فارسی بگید. خب به قبل و بعد ربطی داره یا نه؟ به عبارتی باید این جمله جدای از بحث ما باشه. خب یعنی ما داریم یه بحثی رو میگیم، مثل اینکه میگیم یه پرانتز باز کنم بعد پرانتز بسه ادامه بحث، به این میگن جمله معترضه. اگر اون موضوع باشه، خب یعنی ما داریم یه حرفی میزنیم، یه باری میخوام به صورت حاشیه یه توضیح در مورد موضوع بدم، عیبی نداره، بازم جمله معترض است. خب اما اگه این جمله رو برداریم، اصل بس ادامه پیدا میکنه، ناقص نمیشه. میگن آیه 146 و 147 چیه؟ جمله معترض است. یعنی ما تو آیه قبل میگیم پیغمبر اگر تبعیت بکنی از احوای اینها که دوست دارن تو دوباره به سمت قبله اونها نماز بخونی، تو چنین و چنانی، برین آیه 148 ولی کلن وجهتون، هر گروهی چی دارن؟ قبله دارن که به سمتش. این دو آیه وسط چیه؟ جمله یعنی قبل و بعد مربوط به چیه؟ موضوع تغییر قبله. این وسط یه اشاره است به مثلا اینکه اینها علم دارن و چی؟ و آنچه که علم دارن عمل نمی کنن و هی سعی می کنن طعنه و کنایه بزنن و اذیت کنن و مسخره کنن. خب ما این سومی رو میپذیریم؟ نه. ما داریم توی آیات قبل و بعد در مورد قبله صحبت میکنیم و اینها موضوع قبله رو میدونن. تو این آیه داریم اشاره میکنیم که این موضوع قبله برای اینها چیز عجیبی نیست. اینا از قبل میدونستن این موضوع کاملا هم مرتبط با قبله هم مرتبط با بعده. لذا جمله معترض بودن رو قبول نمی کنیم. اما دوتا مطلب دیگه که هم بیان ریشه علم اهل کتابه هم حجیتی برای این علم، یعنی میخواد بگه این علم فردا قیامت دلیلشون استفاده میشه، این دوتا هر دو درستن و ما باش مشکلی نداریم.